نفس بزن بخال
قول قوه الهی. بنا داریم طریقه مطالعه کردن
امیر دل دلیر دل ستان علی،
طریقه فیش برداری یا به تعبیری برای اهل منبر طریقه موضوع منبر جور کردن. مخاطب شما کیه؟ این خیلی مهمه، لذا این از جمله امور مهمی است که همه کسانی که تو این زمینه یه مقدار تجربه دارند این تذکر رو به همه داده اند و قابل تأمل هم هست.
علی رفیق مهربان، علی اوج، علی فراتر از گمان، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، بساحت مقدس و منور قطب عالم وجود حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی خط فرمایید. با چهارمین جلسه کارگاه آموزشی ویژه تبلیغ قدیر هستیم در خدمت شما که در جلسات گذشته طریقه فیش برداری و آماده کردن منبر یا مقاله یا مطالب متنی رو از طریق سایت اینترنتی قائمیه خدمت شما عرض کردیم. در جلسات دوم و سوم هم پیرامون نحوه ارائه مطالب به مخاطبین باز ورود پیدا کردیم و به صورت عملی نشون دادیم که یک شخصی که سخنرانی میخواد بکنه، منبر میخواد بره، با مخاطب میخواد صحبت بکنه چه ملاحظاتی رو باید داشته باشه. خود شما از جمله منتقدینی بودید که پای صحبت بعضی از طلاب عزیز که منبر چند دقیقه ای رفتن، شما خودتون شاهد هنرها و یا اون ضعف‌های سخنرانی‌های این بزرگواران بودید. روز گذشته دو تا ابزار دیگر رو برای تبلیغ من خدمت شما عرض کردم، یکی استفاده از پاورپوینت و یکی اینکه جلسه رو به صورت پرسش و پاسخ آماده بکنیم و به اصطلاح در این زمینه صحبت داشته باشیم. برای پاورپوینت من چند تا پاورپوینت ویژه قدیر رو آماده کردم که اگر سیستم آماده بشه عملاً بریم و مطالب رو بررسی بکنیم که ببینیم چگونه باید از این قالب‌های آماده شما بتونید استفاده بکنید و یا اینکه خودتون سازنده اون پاورپوینت آ باشید که با مخاطب خودتون ارتباط برقرار بکنید و مطلب رو منتقل بکنید. چون الان سیستم آماده است، خیلی خوب بیارید تا من شروع کنم این قسمت رو، یه یادآوری بکنم و بعد قسمت دوم برنامه رو در خدمت کارشناس محترم برنامه امروزمون حاج آقای زهری که در خدمتشون هستیم دعوت کنیم تشریف بیارند و بعدش هم یکی از دوستان به نام حاج آقای طاهری هستند که چند دقیقه صحبت میکنند و مثل جلسات قبل مورد نقد و بررسی قرار میگیره صحبت ایشون. یک صلوات مرحمت بفرمایید. همون سایت قائمیه وقتی شما وارد میشید یک گزینه ای داره که در اون سایت مربوط به سایت های اینترنتی دیگر مجموعه قائمیه است، یکیش به نام slide.ghbook.ir هست که در این زمینه به هر مناسبتی که شما فکر کنید پاورپوینت های جمع آوری شده و به نمایش گذاشته شده. من امروز یه تورقی کردم و در این زمینه در رابطه با قدیر نگاه کردم بیش از 20 مورد پاورپوینت آماده پیرامون قدیر وجود داشت که من چند تا دونشو انتخاب کردم. slide.ghbook.ir همون سایت قائمیه قسمت راست صفحه پایینش نوشته سایت های مرتبط. سایت های مرتبط رو که بزنید اولین سایت سایت پاورپوینت میاد، رون میزنید و شما وارد میشید. خیلی بله، من این پاورپوینت ها رو به عنوان آزمایش آوردم خدمت شما. البته این نکته رو من عرض بکنم که ایراد کار و اشکالی که ما داریم در کارمون، ببینید به این صورت، آیا واقعه قدیر به خاطر برطرف نمودن ناراحتی تعداد اندکی از لشکریان یمن بود که یکی از شبهات کلیدی در این زمینه است؟ خب این کسی که این برنامه رو درست کرده اومده و میاد کاملا ریشه ای بررسی میکنه سفرهای امیرالمومنین علیه السلام به یمن که یکیش دعوت به اسلام، یکیش قضاوت، یکیشم دریافت وجوهات بوده. بعد میاد تمام عرضم بزر شما شکایتی که در این سفر شده بیان میکنه یکی پس از دیگری. شما میتونید هم مطالعه دقیق داشته باشید هم این پاورپوینت رو دقیق ببینید و بعد یکی یکی روی این واژه هایی که داره به نمایش گذاشته میشه شما صحبت داشته باشید. خدمت شما عرض کنم که باز ببینیم بعد صفحه بعدی همونطور که مشاهده میکنید این صوت شما، صدای شما و توضیحات شما همراه با این اشکالی که داره به نمایش میگذاره مخاطب رو خوب جذبش میکنه، ضمن این که هم سمعیه هم بصریه به این راحتی از ذهن افراد پاک نمیشه. حالا من سریع میزنم و میرم جلو. این یه نمونه از نمونه آبی بود که من انتخاب کردم. حالا شما وقتی نگاه کنید در این برنامه میبینید که من خودم که خیلی لذت بردم واقعا اونایی که انتخاب کردم. شما حتی میتونید صوت هم بگذارید و روی برنامه صوت داشته باشید، قسمت هایش ممکنه شما بتونید که فیلم هم بگذارید برای مخاطبتون جذبش بکنید. اعلام امامت اختصاص به قدیر ندارد، یکی از حرفای ماست که تنها امیرالمؤمنین علیه السلام در قدیر خم معرفی نشدن، یا مددار بوده اون زمانی که حدیث منزلت بوده، حدیث طیر مشوی بوده، حدیث ولایت بوده، و اینا رو ویژگی های حدیث قدیر رو نشون میده. و اینجا شما دیگه میتونید تعریف کنید همطور که مطالب رو نشون میده. حالا من یک یکی با موست دادم، ولی اینا قابلیت داره که یواش یواش یکی یکی خودش ظاهر بشه که شما فرصت برای توضیح را داشته باشید. خب بس بنابراین ما از این پاورپوینت من امروز آوردم نمونه هایی رو نشون دادم. حتی شما یه آموزش نیم ساعته داره، نیم ساعت اگر شما وقت بگذارید میتونید آموزشش حتی در آپارات بنویسید پاورپوینت، آموزش پاورپوینت، فیلمش رو میاد برای شما نشون میده، میگه عزیزان بیاید اگر خواستید پاورپوینت درست کنید از همون گزینه ورد خودتون چگونه میتونید این صحنه ها رو درست کنید، عکس از کجا بیارید وارد بکنید، نوشته ها رو به چه صورتی بنویسید، چجوری فونت هاشو عوض کنید، چطوری حرکات نمایشی به این کلمات بدین، تمام این ها رو براتون به اصطلاح میگذاره و پخش میکنه. اون وقت از مجموع این آشما میتونید به راحتی استفاده کنید برای انتقال مطالب خودتون به مخاطب. خیلی جذابه، خیلی راحته، خیلی بهتر میتونه افراد رو به اصطلاح درگیر کنه با اون مطلبی که شما میخواید ارائه بدید. پس پاورپوینت یکی از روش‌های انتقال. شما باید تو تمام زمینه‌ها کار بکنید. من این مطلب رو براتون بگم، وقتی منبر آماده میکنید، مطلبی رو آماده میکنید یا میخواید ارائه بدید مطلب رو، اونقدر باید شما تمرین بکنید در حد جهانی، نه اینکه حالا من اینو آماده میکنم میرم توی یه کلاسی، توی حسینیهی، توی مسجدی برای جمع 30 نفری 50 نفری میخوام ارائه بدم. نه، باید به اندازه قوی باشیم که اگر چنانچه دوربین ها گذاشتن اطراف شما و گفتن مطلبت رو ارائه کن، بدون هیچ استرس و هیچ نگرانی بتونی مطلب خودت رو ارائه بکنی. این سایت قائمیه دیگه لازم نیست، من اونی که باید نشون بدم دیگه نشون دادم. و الان ما موضوع قدیر داریم صحبت میکنیم. شما تو همین سایت پاورپوینت قائمیه که برید، برای اکثر موضوعاتی که مربوط میشه به کار طلبگی و تبلیغ براش پاورپوینت آماده آورده شده. بعد اگر شما خودتون وارد بشید برای درست کردن، به سلیقه خودتون مطلبتون رو به صورت پاورپوینت آماده میکنید. وقتی ارائه میکنید مخاطب شما احساس میکنه شما براش ارزش قائل شدی، رفتی مطالعه کردی، رفتی زحمت کشیدی و داری با حرارت هرچه تمام اون دانسته های خودت رو به طرف منتقل میکنی. این یکی از روش هاست که من این آمادگی رو داریم در مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمی اصفهان، این گونه آموزش ها رو به شما بدیم که حالا انشالله ما در ارتباط هستیم با هم دیگه. و به قول آقای شریفی گفتن که دیگه این شما و اینم مخاطبین شما، منم حرفی ندارم، وقت بگذارم و به اصطلاح با هم دیگه برنامه ریزی بکنیم، هم در زمینه پاورپوینت، هم در زمینه برگزاری جلسات به صورت پرسش و پاسخ همین کارگاه آموزشی باشه. بعدش هم اگه این دوربین آن نباشه خیلی راحت تریم. ببینید من دارم کتابی صحبت میکنم، شما میبینم این مطالب بعدن در فضای مجازی وارد میشه که دیگران هم استفاده بکنن. اون موقع وقتی خودمونی شدیم و راحت شدیم و تونستیم راحت ارتباط برقرار بکنیم، وقت این آموزش ها رو میاریم، یه چیزایی من از شما یاد میگیرم، یه چیزایی من بلدم به شما یاد میدم و این هم افزایی میشه. تجربه هامونو برای هم دیگه میگیم، بعد تو مناطق مختلف که میریم کار میکنیم تجربه هامونو میاریم به هم دیگه منتقل میکنیم. فکر میکنم یه کارگاهی بشه بسیار با برکت. اون وقت هر کدام شما میشید یه نفر استادی که بتونه بقیه مبلغین را تجهیزشون بکنه. شما باید به تمام این وسیله ها مسلط بشید، پاورپوینت براتون آب خوردن بشه، یعنی که یه ابزار برای تبلیغ. سخنرانی کردن از آب خوردن براتون راحت تر بشه. چرا؟ چون یه ابزار برای تبلیغ. گذاشتن جلسه پرسش و پاسخ، اینقدر مسلط باشید که برای شما هیچ گونه به اصطلاح وقتگیر نباشه، راحت بتونید. چرا؟ چون امروز ما در یک شرایط قرار داریم. یه زمانی بود جبهه و جنگ بود، میگفتن چرا نمیتونن با ایرانی ها مقابله کنن، میگفتن به دلیل اینکه اینا یه مش بسیجی هستن، این هم آرپیچی بلده بزنه، هم با جسته کار کرده، هم با کلاشینکوف، هم با نارنجک انداختن، هم تخریب مین بلده، یه نفر اما تو همه رشته ها وارده، اینا نمیشه پسش برومد. اما اون ارتشی که بیاد فقط این وظیفش آرپیچی باشه، هیچی دیگه، اصلا با بی سیم نتونه حرف بزنه، خب این مشخصه، زود شکست میخوره. الانم یه جبهه جنگیست واقعا. تو این جبهه و میدان جنگ من و شما باید به تمام ابزارها خودمون رو تجهیز کنیم و مسلح بکنیم که هر جا هر برنامه پیش ما. الان یه قسمت‌های پاورپوینت داشت برای کودکان، شما وارد میشین نگاه میکنید، با ارائه مسابقه مطلبی رو سوال میاره و شما این کلید رو نمیزنید تا اونا جواب بدن. اونی که جواب درست داد یه امتیاز بهش میدید و میرید مرحله بعد. با همین پاورپوینت شما به صورت مسابقه یه مطلب اعتقادی را منتقل میکنید به یک مثلا نوجوان یا کودک. بستگی داره اون مخاطب شما کی باشه، وقت شما با این وسیله ها میتونید مطلبتون رو منتقل بکنید. خب من دیگه در این خصوص بیش از این بحث رو ادامه ندم و تقاضا میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی زهری که تشریف بیارن و در خدمتشون باشه. با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم. السلام علی المهدی و علی آبائه. در مورد قدیر و خطبه قدیر و تبلیغ قدیر، این نیست که انسان فقط ذهنش در مسجد یا حسینیه یا از این قبیل باشه، همه جا باید انسان مبلغ قدیر باشه و از هر جمعی یا فردی یا افراد استفاده کنه. حتی مثلا توی مجلس عروسی، ما توی یکی از شهرستانها وعده داشتیم برای عروسی، اون هم تو تالار. خب گفتیم چه کار کنیم؟ به خانواده گفتیم یک خطابه قدیر رو به عنوان چی میگن؟ بندرتختی به عروس خانم به عنوان هدیه بدیم. نه فقط همین هدیه‌مون باشه، یه هدیه دیگه هم داشتیم. همونجا دو سه دقیقه برای خطبه قدیر و قدیر تبلیغ کنید. حالا فرض شما تصور کنید تو خانوما، اونم شب عروسی، که هر کدام میخواد خودشو به دیگری نشون بده و از اون مسائل بینشون هست، 3-4 دقیقه کوتاه برای قدیر صحبت کرده بودن، شماره تلفن و تماس با اصفهان که بتونید کسی تو این شهرستان کار کنه. خب اکثرا میگفتن اصلا فایده ای نداره صحبت کردن. اما 3-4 روز بعد از همون شهرستان زنگ زدن چند تا از خواهرها که ما میخوایم برای خطابه قدیر یا قدیر تبلیغ کنیم، چه کار کنیم. اتفاقا جمعه همون روز برای دارالقرآنی بود بنا بود ما بریم چند جمله از خطبه قدیر یا برا قدیر صحبت کنیم، همون جا دعوتشون کردیم، آمدن، یه سری از محصولات رو بهشون دادیم، یا سی دی یا دیگر راهنمایی ها از طرف قاهرها شد، و یک شهرستانی در پوشش قدیر و خطابه قدیر قرار گرفت، با 2-3 دقیقه حرف زدن تو تالار و عروسی تو خواهرها. پس ببینید چقدر پذیرش قدیر افراد دارن با اون فطرت خداجو و قدیرجوییشون، و همه جا میشه از این فرصت ها استفاده کرد. من در خدمت دو هستم.
بله همینه، ما بایستی واقعا به تمام شگردها، به تمام کارها باید وارد بشیم. یه وقتی آجاهای قرائتی میگفتن، از من دعوت کردن یه جا صحبت بکنم، دیدم بدون تابلو نمیتونم صحبت بکنم. یعنی خود ایشون گفت عادت کردم که هر مطلبی رو روی تابلو بنویسم. ولیکن امروز ما باید هم با تابلو کار کنیم، هم با پاورپوینت و هم همه وسیله ها، و هم به تعبیر آجاهای ظهری در مکانهای مختلف با شگردهای مختلف ما گریزمون رو به قدیر داشته باشیم. حالا تقاضا میکنیم از آجاهای طاهری تشریف بیارن، در جایگاه قرار بگیرند و بحثشون رو ارائه کنند با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله من الان الى قیام یوم الدین. اللهم عجل لولیک الفرج. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم صلوات الله. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و تخشون، اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و قال مولانا علی ابن موسی الرضا علیه السلام، الامامت و زمام الدین و نظام المسلمین. بحثی را که خدمت رفقای عزیز و اساتید بزرگوار خودم هستیم، در این چند دقیقه خیلی محدودی که بناست خدمت شما باشیم انشاءالله، در رابطه با قدیر و اهمیت به قدیر و تبلیغ، اهمیت تبلیغ قدیر است که پیغمبر اکرم در اون جمله تاریخی و معروف خودشون این وظیفه را بر عهده تک تک و آحاد جامعه اسلامی قرار دادن و فرمودن الا فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. آگاه باشید که بر تمام شما که در این صحرا و وادی قدیر خم حاضر هستید و شاهد ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از جانب پروردگار عالم هستید، بر عهده تک تک شماست که به غائبان برسانید و پدران هم به فرزندان برسانند الى یوم القیامه، و این وظیفه تا روز قیامت بر عهده همه شما هست. مادامی که دنیا هست و برپا هست، باید این وظیفه را انجام بدید. خب اهمیت قدیر تا چه حد است، تا چه اندازه است؟ چرا اینقدر قدیر مهم است؟ چرا اینقدر قدیر اهمیت دارد و ما باید تلاش بکنیم قدیر را احیا بکنیم؟ از چه جهت میتونیم پی ببریم به این که قدیر اهمیت دارد و واجب است بر ما که این را تبلیغ بکنیم این مسئله را؟ یکی از جهتهایی که خیلی اهمیت فراوان دارد و شاید میشه گفت مهمترین دلیلی که قدیر حائز اهمیت است، چه در ایام گذشته و قدیم نزد بزرگان و علما و در زمان حال حاضر، این است که امامت و ولایت امری است بسیار عظیم و حقیقت دین است و اصل دین است. اگر امامت و ولایت نباشد کأنه دینی وجود ندارد. لذا این به خاطر این مسئله است که در روایات ما و در آیات قرآن کریم می‌بینیم که بر این مسئله بسیار بسیار تأکید شده که ولایت حقیقت دین است و اصل دین است. چنانچه در حدیثی که ابتدای عرایزم از وجود مبارک و نازنین آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام خدمت شما عرض کردیم، حضرت فرمودند که الامامت و زمام الدین و نظام المسلمین، امامت زمام دین است، افسار دین است، نگهدارنده دین است و نظام المسلمین و امامت منسجم کننده اهل دین است، مسلمانان است. فروعات دین ما بله جزء دین ما هست، اما حقیقت دین ما نیست. این که بعضن گفته می شود وجود مبارک آقا سید الشهدا علیه السلام به خاطر نماز کشته شدن، یک حرف غلط و باطلی است. نماز از فروع دین است، امامت از اصول دین است، امام که خودش اصل دین است و حقیقت دین است فدای فرع نمی شود. لذا امام حسین سلام الله علیه فدای ولایت شدند، برای ولایت جنگیدند، برای حقیقت دین جنگیدند که اصل دین بماند، حقیقت دین بماند. بله در پرتو دین و در پرتو حقیقت دین و اصل دین که ولایت و امامت باشد، نماز هم میماند، روزه هم میماند. این همان است که وجود مبارک امام رضا علیه السلام فرمودند و نظام المسلمین، الامامت و نظام المسلمین، یعنی امامت منسجم میکند دین شما مسلمانان را و خود شما مسلمین را. چگونه؟ اگر این مثالی است که وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام فرمودند، امامت و ولایت ما اهل بیت مانند نخ تسبیح هست و اعمال ما و فروعات دین ما، هر امری که در دین ما انجام میدیم، اینها همه در حکم دانه های تسبیح هست. دانه های تسبیح به واسطه نخ تسبیح منظم و منسجم شده و دور هم جمع شدن و تسبیح را تشکیل دادن. ولایت اگر این نخ تسبیح پاره شد، تمام این دانه ها پراکنده میشه و تسبیحی باقی نخواهد موند. لذا حضرت میفرمایند و نظام المسلمین، اعمال ما، نماز ما، روزه ما، حج ما، خمس ما، زکات ما، سایر اعمال و فروعات دین ما بسته به ولایت و امامت دارد، حول محور امامت میگردد. اگر امامت نباشد قطعاً عملی پذیرفته نخواهد شد. چنانچه پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام، علی جان اگر کسی عمر نوح نبی کند، یعنی 950 سال، البته بعضی در نقل ها بیش از این هم عمر حضرت رو گفتن، حالا ما همون 950 سال، اگر کسی عمر نوح نبی کند، قریب به 1000 سال عمر کند، تمام این عمر را روزها روزه باشد، شبها قائم اللیل و به عبادت پروردگار عالم مشغول باشد، بین صفا و مروه مظلومانه کشته شود، به اندازه کوه احد و ابو قبیس طلای سرخ در راه خدا انفاق کند، اما ولایت تو را نداشته باشد، ذره پروردگار عالم از او نمیپذیرد و با صورت به آتش جهنم خواهد افتاد. لذا ولایت حقیقت دین است و ولایت اصل دین است و از این جهت است که قدیر خم را تأکید فرمودند و فرمودند که قدیر را احیا بکنید، چنانچه بزرگان ما احیا کردند. یکی از راه‌هایی که ما میتونیم به اهمیت قدیر پی ببریم اعمال بزرگان دین ماست که اینها در رابطه با قدیر چه کردند. اول مبلغ وجود مبارک پیغمبر چگونه تبلیغ کردن، حتی قبل از واقعه قدیر ولایت را مکرر پیغمبر اکرم تبلیغ فرمودن. حضرت زهرا سلام الله علیها که با شهادتشون از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام دفاع کردن، شهادت حضرت محسن علیه السلام، سایر ائمه علیهم السلام و تأکیداتشون بر این مسئله، و بعد هم علمای بزرگوار شیعه که اینها در احیای این امر کوشیدن، این نشان دهنده اهمیت قدیر است. یکی دیگه از راه‌هایی که میتوانیم به اهمیت قدیر پی ببریم شناختن دشمن است. دشمنان قدیر، سقیفه و اهل سقیفه را بشناسیم تا بفهمیم چقدر قدیر اهمیت دارد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دعای سنمه قریش که مرحوم علامه مجلسی سلام الله علیه در بهار الانوار از کف امی نقل می کند، این دعای شریف و نورانی را که تماماً براعت هست، ببینید اونجا حضرت چه می‌فرمایند در مورد کسانی که سقیفه‌ای بودند، بنیانگذاران سقیفه بودند و در مورد اهل سقیفه حضرت چطور با اونها در این دعای شریف برخورد می‌کنند. اللهم لعن سنمی قریش، تعبیر بت دارد حضرت از اونها، خدایا دو بت قریش را لعنت کن. اللهم لعن سنمی قریش و جبتیها و طاغوتیها و افکیها و ابنتیهما، دو دختران اونها را که قاتلان پیغمبر اکرم بودند، و ابنتیهما اللذین خالفا امرک، کسانی که مخالفت امر تو کردند، و عصیا رسولک، پیغمبرت را نافرمانی کردند، و قلبا دینک، دین تو را منقلب و زیر و رو کردند، و ابتلا احکامک، احکام تو را باطل کردند، ابتلا فرائضک، فرائض دینت را باطل کردند، و ابتلا احکامک، احکام تو را تعطیل کردند، و خربا بلادک، تمام شهرها را ویران کردند، و افسدا عبادک، تمام بندگانت را فاسد کردند. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودند و سایر ائمه روایات از اهل بیت علیهم السلام فراوان است که فرمودند هر گناهی که تا روز قیامت صورت بگیرد به گردن این دو نفر و سقیفه ای ها و اهل سقیفه هم می نویسند، چرا که اونها بسترش را فراهم کردند. لذا خدا رحمت کنه همه علمای حقه تشیع را. مرحوم عاشقم حسین غروی اصفهانی در دیوان شعر خودشون، ایشون دو سه بیت شعر میفرمایند خیلی زیبا و عالی، و بیان میکنند که اینها ریشه هر فسادی و هر گناهی و هر ظلمی تا قیامت بودند. اونجا که میفرماید و ما رماه از رماه هرمله و انما رماه من مهد له سهم اتا من جانب السقیفه و قوسه علی ید الخلیفه و ما اصاب سهمه نهر السبی بل کبد الدین و مهجت النبی. ایشون میفرماید در صحرای کربلا این هرمله نبود که تیر سه شعبه را به گلوی شش ماه پرتاب کرد، بلکه این تیر از جانب سقیفه آمد که کمان این تیر در دست خلفای ملعون بود، و این تیر در حقیقت به گلوی شش ماه اصابت نکرد، بلکه به دین و مهجت النبی، بلکه به قلب دین خدا و به قلب رسول خدا این تیر را پرتاب کردند، و 23 سال زحمت و رنج نبی مکرم را اینها پایمال کردند و از بین بردند و دین خدا را نابود کردند و تحریف کردند. دارد در همون دعای سنمه قریش، خدایا و حرفا کتابک، کسانی که کتاب به تو را تحریف کردن، اینها را مورد لعن و خشم و غضب خودت قرار بده. لذا قدیر و تبلیغ قدیر از این جهت نیز اهمیتش واضح و پیدا میشه. اگر ما سقیفه‌ایان را و اهل سقیفه را بشناسیم، بنیانگذاران سقیفه را بشناسیم که اینها با دین خدا چه کردن و چگونه عمل کردن، و اگر اینها معلوم بشه برای اون کسانی که حقیقتا نمیدونن، قطعا و یقینا ایمان خواهند آورد و خواهند پذیرفت اگر صاحب عقل سلیم باشن، چون حقیقت روشن است و از هر من الشمس است. لذا در تاریخ هم هست که خیلی از افراد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه تعابیر بلند و عجیبی دارن، چون حقیقت آشکار است، و اگر موانع پذیرش ولایت در آنها نبود قطعا ولایت را میپذیرفتند، مثل بزرگ شافعی ها، امام شافعی که اون دو بیت شعر را میگد کفافی فضل مولانا علی وقوع الشک فیه انه الله و مات الشافعی لیس یدری علی ربه ام ربه الله. اگر این دو بیت شعر را یه شیعه گفته بود تهمت غلو و بزرگ نمایی به او زده بودن. این را امام اهل تسنن دارد میگه که کفافی فضل در فضیلت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام همین بس که اون حضرت در خدا بودن ایشان شک واقع شد، اونقدر بزرگ و با عظمت بودن که در خدا بودن ایشان شک واقع شد، و ما تشافعی و لیس یدری علی ربه ام ربه الله، و ما شافعی مرد و هرگز نفهمید علی خدای او بود یا الله. این را امام اونها میگه. و پایان سخن به این حدیث مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام که خیلی واضح و روشن میکند که حقیقت دین و اصل دین ولایت و امامت است. اونجا که در نهج البلاغه مولا میفرمایند که ان الله لا یقبل توحیده بدون النبوه ولا یقبل التوحید و النبوه بدون الولایه، خدای تبارک و تعالی توحیدش را، یکتا پرستی را بدون پذیرش نبوت نبی مکرم نمیپذیرد و توحید و نبوت را، یعنی اگر در دایره اسلام باشند خدا را بپذیرند، نبوت را بپذیرند، اما ولایت نداشته باشند ولا یقبل التوحید و النبوه بدون الولایه. عنایت بفرمایید جهت سلامتی وجود مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، تأجیل در امر فرج و ظهورشون که وارث حقیقی قدیرند، بلند و قرا اجماعا صلوات.
احسنتم طیب الله، خیلی عالی بود. و اما صحبت ایشون رو اگر کسی بفرمایید، شما بفرمایید.
الحمدلله به راحت های نا خدا را شد که حالا دو بانی تبردی و تبردی به راحت بلایفتن و اینا الحمدلله درش و مطالب زیاد درش بودیم، اما در مورد بانی یه حسن بانی بودن، یعنی همین هم یه حسن در دیگه که خواهد به دیگه ما
بخشن
بلا تخشاون بخشاونی.
بله خیلی
یکی تبدیل در مورد تبدیل صحبت کردن بهتر آیه تبدیل رو یعنی یا هم یا عبدس بنده ما اوزده یا کمی رو بکار میکردن بهتر و در مورد آیه توضیح ندادن، یعنی آیه رو بیدن اما هیچ توضیح در مورد همین آیه هم یا
بله. ما یادم باشه دفعه بعد پیمان کارشناس از شما استفاده کرد. عرض کردیم ما. بله عرض کردم بعدش. شما ولایت. فرصت نداشتیم اینقدر که اینا رو بگیم. من آیه هم که توضیح ندادم که جهتش این بود که فرصت نبود، ولی اتفاقا آیه تبلیغ رو انتخاب کرده بودم، ولی بعد به خاطر اینکه اون اصل دین و حقیقت دین نمودش در این آیه بیشتر بود که اکملت لکم دینکم از اینجا. بله بله ممنونم از شما. اصلا کلن اشکال من چایی رو چه گفتم دیگه برای همین بود. خیلی خوب تصدیم در نکنید. احسن خوب بفهمت شما
خواهش بود.
بله
مستمه یکی مثل من که اکابه رو بگیرم بیان دارم که اینو دسته‌بندی بشه و کمتر خلاصه‌تر مختصرتر و مثلا بحثش رو در سه جلسه تا نیم ساعت مثلا.
بله درسته. بله شما فرم
همونه داشتم
فقط بلند در بفرم بتانه باشه.
دست شما درد نکنید.
شما هم بفرمایید.
ببخشید مسئله نموزه که دو بزرگوارم فرمودن ممکنه یک بگه که حضرت امام حسین یا به خاطر اصل دین شهید شدن یا به خاطر اصل دین شهید نشدن. اگر که امام حسین به خاطر اصل دین شهید شدن پس چرا یه اصلی باید فدای یه اصل دیگه بشه؟ اگر به خاطر غیر اصل دین چه شدن که یه اصل فدای فرد که نمیشه که این توش بحث هست. اون چیزی که اصل دین یه بحث امامته، حالا یا امامت خاصه یا امامت عامه. حضرت سید شهید سلام الله علیه مصداق امامت هستن.
بله.
و امامت هست.
احسنت. چون ما وقت زیادی نداریم، یعنی در واقع تمامه، ولی میخوایم انشاءالله یه جمع‌بندی بهش برسیم، از حضرت ظاهری تقاضا کنیم بین تمام صحبت‌هایی که شد شما نظرتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد صحبت برادر عزیزمون دو مطلب هست. ما اومدیم اینجا اشکالات فن خطابه را بگیریم از ایشون یا اشکالات
محتوى.
موضوع محتوای قدیری که ایشون گفتن. بیشتر مطلب برای دومی است. ما تو جلسه ای نیستیم که بخوایم منبر رفتن رو یاد بگیریم یا کجا فراز بره، کجا پایین بیاد، کجا مثلا یه جنبه سوالی باشه تو سخنرانیمون که ایشون چرا اینجا اینطوری کرد، اینجا اونجور عمل کرد. میخوایم محتوای قدیری که ایشون بیان کردن ببینیم تو این محتوای قدیر درست پیاده کردن چه اشکالاتی داشته. پس مسئله رو باید بر مطلب دوم باشه. یه مطلب. مطلب دوم این که نماز فرع است، دین یا ولایت اصل است، همین طوره. داره امام صادق فرماد نحن الصلات، نحن الزکات، نحن الحج. ما نماز حقیقی هستیم، ما حجیم، ما زکاتیم. یعنی چه؟ یعنی همونطوری که انسان یه جسمی داره، یه روحی داره، جسم انسان، خب اگر روح ازش گرفته شد که راکب بر جسم است، اون ارزش و اهمیت رو دیگه نداره جسم. زود باید چی؟ به خاک سپرده بشه. پس ارزشی که این بدن و جسم ما داره روحه که بهش میده. همینطور عبادت ها، نماز، زکات، حج، دیگر عبادت ها یه جسمی داره، یه روحی داره. جسم نماز همین افعال ظاهری، قیام، رکوع، سجود، چه خب سنی ها هم انجام میدن، داعشی ها هم انجام میدن، دیگر فرقه ها هم انجام میدن. اما روح نماز که ولایت است که ندارن. این یه مطلب. مطلب دیگر این که ما اصل دین که ولایت و امامت است، از اونا نمازمون رو میگیریم، زکاتمون رو میگیریم، حجمون رو میگیریم، روزمون رو تجوری انجام بدیم، نمازمون رو دست بسته بخونیم یا دست باز بخونیم، آخر حمدمون آمین بگیم یا آمین نگیم. اینا رو از کجا باید بیاد بگیریم؟ از اصل دین که امامت است. یعنی منش و قیام و سکوت و فریاد و امضا و تقریر امام معصوم حقیقت دین است. چه گویا تو اون جلسه هم گفتم امام هادی در زیارت قدیریه به ما این خط مهم، سرمشق مهم رو میده که اینطور به امیرالمؤمنین حضرت سلام میده: السلام علیک یا دین الله القویم و صراطه المستقیم. سلام به امیرالمؤمنین میده، سلام بر توی امیرالمؤمنینی که دیندار بودی. اینطور معنا کنیم که اشتباهه. سلام بر تو امیرالمؤمنینی که تو صراط مستقیم بودی. نه، سلام بر تو امیرالمؤمنینی که حقیقت دین چیزی جز توی امیرالمؤمنین، صراط مستقیم چیزی جز توی امیرالمؤمنین نیست. که تو خطبه قدیر هم خود پیغمبر فرمود: انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه ثم من بعدی علی. اون صراط مستقیمی که روزی 10 بار در نمازهامون میگیم، من پیغمبر هستم که خدا ام کرده متابعت کنید، بعد از من علی هست، بعد از او فرزندان طاهرین و اوصیاء بر حق او هستن. پس از جنبه محتوای قدیر زیبا گفتن، بله آیه رو معنا نکردن در مورد همون الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، میشد اون فریادهای دشمنانی مثل شیطان و لشکریان شیطان، و چطوری لشکریانش در روز قدیر گفتن ما تو رو حمایت میکنیم، عمل میکنیم، اینا رو نگفتن. اما خب خود محتوای قدیری صحبت ایشون خوب بود. یا مثلا در مورد نوح، 950 سال نوح عمر نکرده، رسالت نوح 950 سال بوده، وگرنه 2015 سال عمر نوح بوده است. اما مجموعاً سخنرانی خوبی بود، مصیبت هم داشت همون اما خب تو جنبه آواز نخوندند، بنا نبودش که مثلا به اصطلاح مصیبتی داشته باشه.
ما در پایان جلسه هستیم، از آقای زهری میخوام فعل بدائه به ذهنم رسید، تقاضا کنم 2 بیت شعر برای آقا امام رضا علیه السلام بخونن.
بسم الله. شهنشهی که غلامش امین حی مبین شد، فلک فری که شهانن بر درش به جدائی، ز نجم در مه زی قعده در مدینه اطهر، به صبح 11 نمود جلوه نمایی. جمال احمدی و فر حیدریش هویداست، جلال فاطمیش دیدم و صفات خدایی. به خلق و خو حسنی و به بذل و جود حسینی، به زهد ساجدی و علم باقری تو سزایی مولا جان. سخای جعفری و حلم موسیت شده نائل، ملقبی به رضا و تو خود رضا به رضایی. غنی به کعبه ببالد فقیر سوی تو آیند، فدای خاک تو گردم چه حجت الفقرائی. مولا جان بعید نیست اگر چه خراسان به کعبه ببالند، تو هم صفات خدا هم تو کعبه هم تو منائی. خوشون که جای حجر خاک آستان تو بوسند، تو بنده ای نه خدایی نه از خدا تو جدایی. یا غریب الغربا ادرکنی، یا معین الضعفا ادرکنی، یا غریب الغربا ادرکنی، یا معین.
اسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من خير اعوانه وانصاره، وصلى الله على محمد وآله.